بهش مبدل شد. بد به دلت را نده، به ترسا پا نده، محکم باش برو جلو تا آخر وایسا پا نده. تسلیم نشی برنده ای، همیشه بازنده بوده اون که جا زده. خب دوستان گرامی، از رابطه باورمندی و موفقیت ها صحبت میکنیم و این محور را به بررسی گرفتیم، از شما پیامک خواندیم، سرایتان شنیدیم و بازم صحبت های باقی مانده، انشاءالله که فرصت داشته باشیم. وقتی باور به این داری که فلان کار از تو ساخته است، خب خاطر جمع است دیگه، تشویش ایره نداری که چی خواد شد و چی نخواد شد، میفهمی که او کار حتما انجام خواد شد و اینمی قضیه استرس و تشویش از تو دور میسازه و نوش جان او کسی که در کار استرس نداره، هم خودش از کار خیر میبینه و هم کار از او خیر میبینه، نیمه کله و زده و زخمی پیش نمیبره کارای خودم.
زندگی بعض مشکلات را قبول کنیم، بعض شکست ها را قبول کنیم، میتونیم که به کامیابی های بالا دست پیدا کنیم. پس از اون خاطر ما یک اندازه بخصوص زمی اواخر اعتماد به نفسم بیشتر شده و حس میکنم که اقدام های بزرگتر دست بزنم و بتونم که به موفقیت برسیم.
کسانی که اعتماد به نفس ندارن تمام زندگیشون فلج میباشه، چون اینکه اعتماد به نفس باعث از این میشه که پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. هر شخص از خود اعتماد به نفس داره و کسانی که اعتماد به نفس ندارن یک گوشه از زندگی خود را خودسرانه از بین میبرن.
آها یک گپ دیگه، آدمایی که اعتماد به نفس دارن نیاز به دیده شدن خودنمایی هم ندارن، اینا به طور طبیعی شخصیتشون پیش مردم بزرگ است.
خب دیگه زمان نداریم، تشکر از یک یکتان. فقط یک یادآوری کنیم که کسایی هم هستن که اعتماد به نفسشون خیلی دوز بالاست دیگه، یعنی تا چخت خاطرشون جمع است و در واقع اعتماد به سقف دارن. بریم و در خدمت کارشناس برنامه باشیم، جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان، با این پرسش که چقدر باورمندی به خود در موفقیت ما در کار و زندگی ما تأثیر داره.
سلام دوستان کافه صبح، امیدوارستم همه عزیزان خوش باشن. من باز هم خوش هستم که امروز میتونم در خدمت باشم. در خصوص باور داشتن بر خود و نقش و تأثیر و ارتباط باورمندی به خود و پیشرفت و رشد و تالیف فردی و عطا اجتماعی، باید بگویم که یکی از اسباب رسیدن به هدف باورمندی به خود است. یعنی شما لحظه میتونین هدفهای خود را لمس کنین، به هدفهای خود نزدیک شوین که شما باور داشته باشین. همه آنچی که روز رویا بود، خیال بود و آرزو بود، صرف چیزی که تانست او را عینیت ببخشه، واقعیت ببخشه، او باور به خود است. او انسان‌های به هدف‌های خود و به آرمان‌های خود رسیده و رشد و تعالی داشته که به خود باور داشته. یک. دو، یگانه چیزی که موانع و آنچی که به نام صدرا محدودیت یاد میشه، چه او فیزیکی چه ذهنی، یگانه چیزی که او را به کنار میزنه او باورمندی است. یعنی باورمندی است که محدودیت ذهنی را از بین میبره، باورمندی است که یک محدودیت واقعی یا فیزیکی را از بین میبره. این باور است. ما بنابر باوری که به خود داریم میتونیم که موانع را از پیش روی خود دور کنیم و لحظه ای که موانع بود موانع رسیم. سوم، چیزی که در قسمت افکار و خود باورمندی، حتی اجازه بدین در مورد رشد خود باورمندی هم کمک میکنه، یعنی خود باورمندی را بالا میبره، او افکار مثبت و اندیشه های مثبت است. یعنی شما بنابر باوری که نسبت به خود دارین میتونین مثبت فکر بکنین یا در کل خود مثبت باشین. نکته دیگره یا مورد دیگره که حس میکنم نقش داره کاریزما بودن است. امروزه کسانی در دنیا در شرکت ها و کمپانی های چند ملیتی یا کمپانی ها و شرکت های بزرگ یا غولی که در دنیا امروز وجود داره، مثلا کمپانی سونی یا مثلا کمپانی بوینگ یا مثلا اپل یا مثلا خود گوگل یا مثلا کمپانی اچ پی، کمپانی فورد که امروز دیگه به نام کمپانی های چند ملیتی یاد میشه، وجود اینا یا اگر در بود تاریخ و سیاست به تمامی بزرگان تاریخ، بزرگان سیاست و حتی گاه بزرگان عرصه هنر، فرهنگ و حتی امروزه میشه به بزرگان و اسطوره های سینمایی هم فکر کرد، اینا همه اشخاص و افراد پشت ای کمپانی ها و ای شرکت ها و ای دنیا های رکال ساخته به نام هالیوود یا اپل یا مثلا گوگل و اینا همه پشت همه اینا، پشت همه قدرت ها، شخصیت های کاریزما یا کاریزماتیک پنهان است. یعنی انسان های کاریزماتیک ای شرکت ها رو و ای کمپانی های چند ملیتی رو به وجود آورده و ما باوریم است که ای کاریزما صرف زمان ایجاد میشه که ما باورمندی نسبت به خود را در خود داشته باشیم. یعنی این باورمندی ماست که به ما کاریزما میده، ما را کاریزماتیک میسازه و این کاریزماتیک است که به ما یک یک بزرگی را رقم میزنه.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
احمد شاه از اناردری فرا گفته که من در جوانی یک فرصت خوب کاری داشتم اما به خاطر بیباوری به خود از دست دادمش و هنوزم افسوس و حسرتش میخورم. سلیم ایدری از باباجی هرات گفته که یکان تا دیگه خیلی خود قبول دارن، در هر زمینه خود استاد و مسلکی میدانن و این قسم آدم هم خود صدمه میزنن، هم بدگر ها ممکن است آسیب برسان و وقتشان ضایع بسازن.
من 100% اعتماد به نفس دارم که پیشرفت کنم و من خودم فارغ صنف 12 هستم و من بسیار پلان ها داشتم که ادامه بدم، اما این بدبختی باعث شد که من نتونم پروگرام های خودم پیش ببرم.
تشکر. فردا از چی گپ بزنیم؟ آیا رفتار و اخلاق خوب باعث موفقیت میشه؟ سال موضوعی ما فردای نمیست. تا آن زمان خدا حافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دورایی شورای امنیت، با محکوم کردن حمله تروریستی در ولایت سیستان و بلوچستان خواستار محکومیت این حمله تروریستی از سوی نهادها شد. در حمله شامگاه پنجشنبه، تروریست‌های جیش الظلم به مقر انتظامی در ولسوالی راست در جنوب شرق ایران 12 نفر از نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند. در پی این حمله تروریستی و شهادت 12 تن از نیروهای انتظامی، امروز شنبه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران عزای عمومی اعلام شد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه در نامه خود تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات منفور و وحشیانه تروریستی را به شدت محکوم می‌کند و بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای اطمینان از محاکمه و پاسخگویی مسئولین آن تأکید می‌کند. ایروانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران فوراً از دبیرکل و شورای امنیت می‌خواهد که این حمله را صریح و با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنند. و افزود این درخواست با موضع ثابت و روشن دبیرکل و همچنین رویه ثابت شده شورای امنیت که به طور مداوم از طریق قطعنامه‌ها تروریسم را به عنوان تهدید جدی برای صلح و امنیت بین الملل به رسمیت شناخته و مجدداً تایید کرده است همسوست. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن ثابت قدم است. سفیر ایران در نامه خود به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که این نامه به عنوان سند شورای امنیت ثبت شود. استفان دجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد این سازمان حمله تروریستی گروه جیش الظلم و مقر فرماندهی پلیس در راسک در ولایت سیستان و بلوچستان ایران را به شدت محکوم می‌کند. استفان دجاریک، سخنگوی سازمان ملل، شامگاه جمعه به وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای گفت سازمان ملل حمله به مقر پلیس در ولایت سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم و بر لزوم محاکمه عاملان این حمله تاکید می‌کند. دجاریک تصریح کرد سازمان ملل متحد با خانواده‌های داغدار، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقاً تسلیت می‌گوید و برای مجروحان شفای عاجل آرزو می‌کند. والی پنجشیر با یک نظامی در قوای هوایی نظام جمهوریت دیدار نموده و به وی وعده داد که به وظیفه‌اش مجدداً توظیف خواهد شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
والی پنجشیر با یک نظامی در قوای هوایی نظام جمهوریت دیدار نموده و با وی وعده داد که به وظیفه‌اش دوباره توظیف می شود. دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستادم می گوید رهبری ولایت پنجشیر از یک نظامی قوای هوایی دولت پیشین که از کشور ایران برگشته است در دفتر کارش دیدار کرد و اذعان نمود که آغوش امارت اسلامی بر روی همه اتباع کشور باز است. حافظ محمد آقا حکیم، والی پنجشیر، سعید اکبر، باشنده ولسوالی آبشار این ولایت که در حکومت پیشین در بخش تکنیک قوای هوایی در قندهار کار میکرد را به حضور پذیرفت و به وی وعده داد که در آن بخشی که قبلا وظیفه اجرا میکرد دوباره تعیین و توظیف میشود. والی پنجشیر هر گونه تبعیض را در نظام رد کرد و تاکید نمود امور مطابق شریعت پیش رفته و به همه اتباع کشور حق یکسان قائل میباشد. در این دیدار سعید اکبر، نظامی پیشین، از گفته های والی پنجشیر اظهار خوشی کرده گفت زندگی در وطن وزیر چتر نظام اسلامی آرام بخش می باشد. این در حال است که برخی رسانه‌های غربی و نهادهای حقوق بشری از اذیت و آزار کارمندان نظام قبلی به ویژه نظامیان خبر داده که از سوی مقامات حکومت به شدت رد گردیده است. پس از تحول در افغانستان شماری از کارمندان در دوران حکومت جمهوریت کشور را ترک کرده که با دعوت کمیسیون موظف شماری آنها به کشور برگشتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران آزادی خبرنگاران زندانی در افغانستان را خواستار شد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران IFJ روز جمعه با اشاره به بازداشت و محاکمه خبرنگاران در افغانستان نسبت به نقض حقوق رسانه‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران در بیانیه اعلام کرد حکومت طالبان افغانستان هرچه زودتر به فشار علیه رسانه‌ها پایان دهند و کارمندان رسانه‌ای افغان را که نزد این حکومت زندانی اند آزاد کند. ده ها هکتار از جنگل‌های ولایت لغمان افغانستان بر اثر آتش‌سوزی سوخت. این آتش‌سوزی در منطقه رنجون قرمل‌دره در ولسوالی یلشنگ ولایت لغمان از 3 روز پیش آغاز شده است. در همین حال قاری خیر محمد غازی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت لغمان روز جمعه گفت بر اثر این آتش‌سوزی ده ها هکتار از جنگل‌های این ولایت سوخت و دیشب با کمک مردم محل مهار شده است. در این حال منبعی در این ولایت میگوید که این آتش‌سوزی تاکنون مهار نشده و مردم محل با امکانات ابتدایی در تلاش برای خاموش کردن آن هستند. دلیل این آتش‌سوزی تاکنون مشخص نشده است. سال جاری جنگل‌های ولایت کنر، نورستان و لغمان افغانستان شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده بود که بر اثر آن ده‌ها هکتار از جنگل‌های این ولایت سوخت. سامر ابودقه تصویربردار شبکه الجزیره قطر روز جمعه هنگام پوشش خبری جنایات رژیم صهیونیستی در خان یونس در جنوب غزه در حمله هوایی این رژیم شهید شد. وائل ابودهدو خبرنگار الجزیره که خانواده‌اش در بمباران رژیم صهیونیستی در غزه شهید شدند نیز این حمله زخمی شده است. با شهادت تصویربردار شبکه الجزیره قطر شمار شهدای خبرنگار در غزه به 90 نفر رسیده است. رژیم صهیونیستی از 15 میزان برابر با 7 اکتبر 2023 با حمایت همه جانبه کشورهای غربی کشتار گسترده‌ای را در باریکه غزه و کرانه باختری علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین به راه انداخته است. بر اساس آمارها تاکنون افزون بر 18,000 فلسطینی طی 2 ماه گذشته به شهادت رسیده و بیش از 50,000 نفر هم مجروح شدند. نظامیان صهیونیست روز جمعه 3 تن از اسرای خود در غزه را در منطقه شجاعیه با اشتباه به هلاکت رساندند. یوتام حیم و سامر تلالقه به همراه اسیر سوم که خانواده این اسیر نخواستند نامش اعلام شود با اشتباه توسط نظامیان صهیونیست کشته شدند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در نتیجه آتش خودی منتشر شده بود. همچنین شمار تلفات اعلام شده نظامیان رژیم صهیونیستی در حمله زمینی و باریکه غزه به 119 نفر رسیده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
Thank you.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانند برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. اما موج FM رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. به ساعت 8:15 دقیقه نزدیک میشیم، چند ثانیه بیشتر باقی نمانده. از اطفال نازنین سرزمین افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند با مدت 15 دقیقه.
یاد تو که یگانه ای، با نام تو که مهربانی، و با امید به لطف تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم با اونایی که خیلی مهربان هستن، سلام میگیم با اونایی که خیلی خندرو هستن. اطفال عزیز دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانگه عزیز و مهربان، سلام، روزتان بخیر. امروز هم به جمع شما با نشاط آمدیم، به خانه های شما پر انرژی ها آمدیم. آمدیم که مثل هر روز با مدت 15 دقیقه با شما دوسته خوب ما باشیم. آرزوی ما ایست که هر جایی که برنامه خودتان رو مشنوید جور و سلامت باشیم، شاد و سرحال باشیم. تشکر که امروز هم ما رو همراهی میکنین. خوش آمدین به شاپرک، برنامه خودتان. پل‌های ارتباطی برنامه تون رو نوشته کنین. چی؟ از بر هستین؟ نام خدا، آفرین. خب اونایی که همین امروز شنونده برنامه شاپرک شدن و بخیر قرار است که از این بعد با برنامه خودشان پیامک رایی کنن، اونا شماره پیامک برنامه را لطفا نوشته کنن. اگه در ایران هستین، 3-3-0-8-2-0-2-2-6، و اگه در افغانستان هستیم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم که پیامکایتان داشته باشیم. قنده. بعضی از خلق و خویا جز رفتاری شخصی ما حساب میشه، یعنی کاری که دیگرا با او کارو میتونن درباره ما قضاوت کنن. مثال بزنم، خواهین البرتون میگم. یکی از کاری خوب که باعث میشه دیگرا در مورد ما نظر خوب داشته باشن، رعایت بهداشت فردیست. یعنی طفلی که پاکی و سترگی ره مراد میکنه. مثلا چی میکنه؟ مثلا سر وقت و موقع دندانه خود برس میکنه. خب این کار باعث میشه که دیگرها دربارش بگن که نام خدا، نام خدا، چی بچه خوبی، چی دختر خوبی، چقدر برش مهم است بهداشت دهان و دندانش، چقدر پاک و ستره است. یا دوست عزیزم، اجازه دیدین که من تلفن جواب بتون بازم بهتون صحبت میکنم. بله بفرمایید.
آمریت پلیس؟
نه، اینجا آمریت پلیس نیست.
خیلی محکمه خواه هست؟
نه، محکمه هم نیست، نه.
خیلی اونجا کجاست؟
میبخشین، خودتون میخواستین با کجا به تماس شوین ها؟
یک جایی که صدای برا به گوش باز یا برساده.
خب البته اینجا استدی برنامه شاپرک است و خیلی از اطفال همین لحظه صدای تماشا می‌کنن.
خیلی درست گرفتیم. با با اوقات سختگیر نیستم.
چطور؟
اول صدای و رشت کنیم، صدای و به گوش همونا برسن. اگه گوش کردن که هیچ، اگه گوش نکردن باز من میفهمم که چی کنم.
میبخشین شما کی هستین ها؟
این قسمی نمیشه و چرا؟ باید بیایی به همون استادیون برنامه.
استدیو برنامه.
اه استدیو خوی یک جاست که یک کود نفر پشتی یک دار توب خیز بذارم.
نه خیر نه، او استادیوم ورزشیست.
خی استادیوم کجاست؟
من همه فهمم اصلا شادی توی جایی نباشه. من خودتالی استادیوم نشنیدم. استادیوم چی؟
و تا در خواهیخ دیگه خدا به همون جایی که شما گفتید میرسانم. باید گپ های و به گوش باز یا برس، اگر که گپ لو نمیشه.
خو فقط شما امیالی کجا هستین ها؟ وقت برنامه موقع زیاد نیست، اگر رویتون دور است باشه برای یک وقت دیگه، یک روز دیگه ها؟
نه و تا دقایق دیگه خدا میرسانم.
تا دقایق دیگه؟ یعنی تا چند دقیقه؟ الو قطع کرد. مچون کی بود؟ گفتنیش چی بود؟ نمیفهمم که امروز با برنامه خدا میتونه برسانه یا نه. خب خیر است. راستی دوست قنده، من برای شما درباره یعنی او کسی که تلفن کرده بود اقل زود خودش رساند. باورم نمیشه. عزیزه، ما همیالی یک مهمان به استدیوی برنامه داریم که میدانم خودش معرفی کنه شما دیگه 100% مشناسینش، چون که با کل خانه ها حضور داره، با کل خانه. خب خیلی خیلی خوش آمدین، صفا آوردین.
زده باشه، تشکر. و به خودتان خود سلام کردیم دیگه، سلام نمی کنم. یک سلام به تو نرم و گرم و ملایم به اطفال عزیزی که مراعات میکنند خیلی چیزا.
من شما رو دیدم خوابم گرفت. خب شما نمیخواین خودتان بر دوستای داخل خانه معرفی کنین؟
خب برای خود همه بشنسن، معرف حضور همه هستو.
بله کلگی مشنسن، ولی امیالی دوستای ما فقط صدای خودت هم مشتمن، چون صدایت نش میشه. از روی صدا خود نمیشه تشخیص داد که شما کی هستین چی هستین.
خود سعیز خیلی خود معرفی بکنم، من رفیق خوابهایتان هستم. من نباشم خیلی هایتان خواب کده نمیتانیم. من نباشم گردن درد میگیرین، من نباشم خورخور بکنه.
گپای سعی، بله، ولی بهتر است که نام تبر دوسته شنونده بگویی. بگو دیگه.
با بالش جان است و بالش تام میگم.
خیلی خیلی خوش آمدی قنده خاله، متوجه شدین بالش جان مهمان برنامه است؟ همون کسی که تلفن کرده بود و میگفت که گپایی که خیلی مهمی دارم همه ایشان بوده.
هر روز هم بگم که گپای و خیلی مهم است. هنوز هم سر گپ خودم هستم. اگه برای گپای من گوش شنوا پیدا شد که شد، اگه پیدا نشد باز من میفهمم که چی کنم. به فضای مجازی افشاگری میکنم.
چی؟ فضای مجازی؟
البته وارد جزئیات نمیشم خاله دیگه. سربسته گپا گفتم برات.
بسیار خوب. ما با اطفال داخل خانه منتظر هستیم که گپای به گفته خودت مهمت بشنویم. بفرمایید.
و دیگه از فال خبر ندارم که چی حال روز دارد چی میکنند، ولی و از اتاق خواب یک بچه بیایم که نامش
میبخشین آلی، نامش فعلا نگویم، یه قسمی بهتر است.
تو از خاطر شما که دیگه خالی مردم هستین چیزی نمیگم بچه، به خاطر شما نامش نمیگم.
خب تشکر.
شما که خالی اطفال هستین امی خواب استراحت داری یا نداری؟
بله، خواب و استراحت نیاز هر انسانی است، خصوصا اگه من بولش
بودم. خدا خودتو زیادش هم داشته باشید.
خودگه آلی، بگو منظور چی بود از این سوال؟
باز ببخشید که از خودتو این سوال رو بپرسم، ولی خب جوابش بایگ بس. شما این اتاق خوابتو اتاق سراحت رو همه چیز تید و باد است؟ بالش تا یک طرف گزلک میکنین، کمپل تا طرف دیگه گزلک میکنین؟
نه بالش جان، نه و قسم نیست.
نه. ولی بچه که شما نماندن من نامشه بگیرم، نمیدادن که اتاق خواب چی اگال پیدا بکنه. یادی مادر بیچاره ای بچه، هر روز اتاق بچه را مرتب میکنه، منظم میکنه، ولی بچه سوبکی نمیداره که این اتاق بچه یک روزی بندازه، کفلش یک طرف است، برای یک طرف گزلک میکنه، یک حال روزی خلاصه دیگه.
ای وای ای وای، بچه خوبی که همیالی بالش خودت به برنامه است گله داره. نه نامشه نگو، نامشه نگو، خودش فهمیده دیگه، میفهمی که حق با بالشت خودت هست؟ هیچ کار خوبی نیست که اتاقت هر روز با وضع نامناسب اعلامی کنی.
بشنوی رجیب،
یک بچه خوب، یک دختر خوب میدونه که اتاق خوابش باید مرتب باشه. اصلا با اتاقی که همه چیز تیتو پرک است نمیشه خوی استراحت کرد، میشه؟
دامشه بگویم که آبرویش بره لیلام شده.
گفتی دیگه، ولی بیشتر از این تاکید نکن، حاجت نیست. من فکر میکنم که او بچه متوجه اشتباه خودش نبوده. از همین لحظه که صدایتو شنید، گپای ما رو شنید، من مطمئن هستم که یک تصمیم درست گرفتم. گوشگو بالشن، سر از امشب اتاقش ایتو مرتب شوه که در خوابتم نبینی.
ما بالشتا که خواب رو میبینیم.
به هر حال یک مثال از بین ما آدم ها که خواب میکنیم.
خوب دیگه، من خواب هم
میشه. صبحکی هم بالش جان از جوش که بیدار شد رخت خوابایش جمع میکنه، کمپلش قات میکنه، بالشتا کشم میتکنه و یک جا میمانه.
واقعا این کارو میکنه؟
انشالله که انجام میده. شما یک فرصت به این بچه فقط بتین. گفتی چی میکنی به فاز مجازی؟
بله افشاگری میکنم.
افشاگری نکنم،
آروش لیلا میکنم، اول لامشه میکنم.
گوش کن، اگر رویش تغییر نداد باز بیا به برنامه، امره هم گپ میزنیم ببینیم که چطور میشه.
قبول است خیبه بیرو، سبا وقت برای تو تلفن میکنم که اوضای اتاق خواب از چه قرار است.
آفرین.
یعنی اگر اون رقم است که شما میگید خود دیگه اول گپ را بیمارا تشکر میکنم. اگر این گفشاگری میکنم نامشه بگم.
اینشالله که همه قسم
آبروش لیلا میکنم.
نه کارار نکن. بالشتان عزیز خیلی خیلی خوش آمدی، گپت گپ مهمی بود.
تشکر از خودتان دوستای عزیز، خب آرام داشته باشید. بابار خدا
بالشتان زودتر برو که من یک کود کار دارم، تو ببینم خبم میگیره.
بابار خدا.
دوستای عزیزم، برنامه شاپرک ادامه داره، همراه ما باشین. خوب عزیزای خاله، چطور است که در این لحظه من یک پیامک بخونم که قرضدار خودتان نمانم؟ پیامک امروز از یک دختر خوب، یا شایدم یک بچه خوب است که از مشهد مقدس بر ما روان کرده. میفهمین چرا میگم دختر یا بچه؟ بخاطری که نامکش بر ما نوشتن نکرده. به هر حال این دوست عزیز ما نوشته: خاله جان سلام، من با انجام کاری که مربوط به خودم میشه به مادر جانم کمک میشم. به 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 به، آفرین، چه طفل خوب و نازنینی. تشکر از خودت جان خالکی، پیامک روان کردی. باید بگویم که همین کارت خیلی خوب است و یک بار یک مشغله خیلی بزرگ از دوش مادر جانت برداشتی. عزیزم دفعه بعد که پیامک بر ما روان کردی اوشتا بگی که نامتا نوشته کنی. تشکر کنده
شاپرک.
دوستای عزیزم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همه شما تشکری میکنیم که در کنار ما بودین. موفق و شاد باشین تا فردا و یک سلام دیگه. خداحافظ.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. به لحظه پخش برنامه خورشید هدایت، یک برنامه 20 دقیقه‌ای میباشد، رسیدیم، تقدیم شما میشود.
محمد دیگر چه نامی است؟ میده.
این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکف پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. ارجمندان، با پایان یافتن بررسی سیره سیاسی رسول گرامی اسلام، از این برنامه با موضوع سیره اقتصادی نبی مکرم اسلام میپردازیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. عزیز، از برنامه امروز و با پایان یافتن بررسی سیره سیاسی رسول گرامی اسلام، بحث سیره اقتصادی آن حضرت را مورد بررسی قرار می دهیم. اما پیش از آن یادآوری چند اصل را ضروری می دانیم. یک، برخلاف تصور و برداشت غلط گروهی از افراد، در فرهنگ پویا و جامعه ساز اسلام ناب محمدی، اسلام دینی نیست که فقط به تأمین نیازهای اخلاقی و معنوی توجه داشته باشد، بلکه به موازات آن برای تأمین نیازهای مادی انسانها مانند مسکن، پوشاک، خوراک و بهره بردن از تمام لذتهای مشروع زندگی طرح و برنامه دارد، ولی در هر دو مورد اصل اعتدال و میانه‌روی را مورد توجه جدی قرار داده و از هر گونه افراط و تفریط جلوگیری می‌کند. در زمان حضرت موسی علیه السلام، قوم بنی اسرائیل تمام تلاش خود را بر روی زندگی صرفاً مادی متمرکز کرده بودند و از هر طریقی در اندیشه جمع‌آوری ثروت و قدرت بودند. حضرت عیسی علیه السلام که رسالت خود را آغاز نمود، برای آنکه بنی اسرائیل را از باطلاق دینگرایی محض نجات دهد، آنان را به سوی احیای ارزش‌های اخلاقی و معنوی فراخواند و روح کم رغبتی به زرق و برق‌های زندگی را در آنها زنده نمود، تا جایی که گروهی شیوه روحانیت، یعنی انزوا طلبی و بی‌توجهی به لذت‌های زندگی را پیشه خود ساختند. رسول گرامی اسلام زمانی که بعثت خود را آغاز نمود، راه میانه ای را در پیش گرفت. از یک سو ضمن تشویق جامعه به کار و تلاش در تمام زمینه‌های تولیدی، تجارت و کشاورزی و بهره برداری از امکانات مادی و لذت‌های مشروع با دنیازدگی، ثروت‌اندوزی و مادیت گرایی محض مقابله نمود و از سوی دیگر به احیای ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی و تقویت روحیه معنویت گرایی و معاد باوری مبادرت ورزید. بدون تردید، کسانی که خود را پیرو سنت و سیره پیامبر اسلام می دانند، باید روش رفتاری آن حضرت را الگوی خود قرار دهند و به شیوه زندگی کنند که با روش و منش رسول خدا مطابقت داشته باشد. آن حضرت می فرمودند: در میان مردم برای هر عبادتی یک دوره نشاط و رغبت شدید و یک دوره سستی وجود دارد. کسی که تمایل شدید خود را با سنت من تطبیق دهد هدایت یافته و کسی که با سنت من مخالفت نماید گمراه بوده و اعمالش تباه خواهد شد.
من هم نماز می گذارم و هم استراحت می کنم و می خوابم، هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم و غذا می خورم و در جای خود خنده و گریه دارم و کسی که از روش من اعراض نماید و به آن پشت کند با من بستگی ندارد. اصل مهم دیگری که در سیره اقتصادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جلب توجه می کند، اصل خدا محوری در تمام فعالیت های اقتصادی است. بر اساس این اصل، انسان موحد خدا را مالک حقیقی و مطلق جهان می داند. پیامدهای سازنده این دیدگاه موجب می شود تا انسان خدا باور خود را امانتدار الهی بداند و در نتیجه در دام مستی ثروت سقوط نکند و سر به طغیان و تجاوز به حقوق دیگران بر ندارد. در برابر محرومان جامعه بی تفاوت نماند و هر اقدامی را فقط با انگیزه خداپسندانه انجام دهد، بدون اینکه توقع هیچ گونه پاداش و قدردانی از دیگران داشته باشد. تجلی و تبلور این ویژگی ها در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موجب شد تا زمانی که به ثروت کلان همسر با وفایش خدیجه کبری سلام الله علیها دست یافت، با انگیزه 100% الهی و برای رضای پروردگار آن را میان محرومان و نیازمندان جامعه تقسیم نمود. از این گذشته بارها اتفاق می افتاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از بسمر نشستن نخلستان هایی که به دست خود غرس نموده بود، محصولات آن را به فروش می رساند و درآمد آن را با انگیزه الهی صرف رفع نیازهای محرومان می ساخت.
عاشق محمدم که قامتش با بدی و دشمنی خم نمی شه، آدمی بزرگ که می بخشه چیزی از کرامتش کم نمیشه، عاشق روح بزرگ و نابشم که سفیر نور تو خاک قریب، حضرتی که پشت ابلیس و شکست، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، اون که دستا رو به هم میرسونه، معجزش وحدت بین آدم ها، اسمی که رو لب دل شکسته هاست، یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته هاست، گم شده هر کسی عاشق تو نیست، قلبشو به شب سپرده بی خبر، تشنه چشمه عشق تو منم، غم به عشق تو نمی کنه اثر، زخم دشمنی کجا و تو کجا، وقتی خورشید دست به دامن توه، تو خود محبتی رفاقتی، چه فقیره هر کی دشمن توه، اون که دستا رو به هم میرسونه، معجزش وحدت بین آدم ها، یا محمد واژه اسم شکسته هات یا محمد واژه اسم شب اسمی که رو لب دل شکسته هاست.
سه اصل مهم دیگری که در سیره اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جلب توجه می کند، اصل معاد باوری است. بر پایه این اصل، اسلام بر تمام فعالیت‌های اقتصادی مشروع برای فرد و جامعه تأکید می کند و ضمن بر رسمیت شناختن مالکیت فردی و بهره برداری از دستاوردهای آن برای اداره زندگی شرافتمندانه و عزتمند، جهان پس از مرگ را به او یادآوری می کند تا مبادا تجارت و داد و ستدهای اقتصادی انسان را از یاد خدا و قیامت باز بدارد. لازم است که انسان ذخیره و اندوخته‌ای برای آخرت خود داشته و تمام موجودی و امکانات خود را صرف زندگی گذرای خیش نکند. قرآن در ترسیم سیمای انسان‌های خدا محور و معاد باور بر روی همین مقوله انگشت نهاده و می‌فرماید: مردان و انسان‌های وارسته‌ای هستند که نه تجارت و نه داد و ستد آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات غافل نمی‌کند و از روزی که دلها و دیده‌ها در آن دگرگون می‌شود بیم و هراس دارند. سوره نور آیه 37. در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: در راه خدا انفاق کنید، هرچند به اندازه یک من خرما یا کمتر و یا یک مشت و یا کمتر باشد و یا حتی به اندازه نیمی از یک دانه خرما، و اگر کسی هیچ توانایی ندارد با سخنان نیکو دلهایی را شاد کند، چرا که در قیامت هنگامی که در پیشگاه خدا قرار می گیرید به شما خطاب می شود: آیا درباره تو چنین و چنان نکردم؟ آیا گوش و چشم در اختیارت قرار ندادم؟ آیا مال و فرزند به تو نبخشیدم؟ و بنده میگوید آری. در این هنگام خداوند بلند مرتبه میگوید: پس نگاه کن، ببین چه چیز برای جهان پس از مرگ فرستاده ای. او نگاهی به پیش و پشت سر و طرف راست و چپ خود می اندازد، چیزی پیدا نمی کند که بتواند صورت خود را از آتش دوزخ حفظ کند. چهار، یکی از اصول نهضت پیامبران الهی برپایی اصل عدالت در میان مردم است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در تداوم رسالت انبیا مأمور به اقامه قسط و عدل در جامعه بود و می‌فرمود: پروردگارم مرا به برپایی قسط و عدل فرمان داده است. دوستان، عدالت اقتصادی از مصادیق این مقوله است. به بیان روشن‌تر، در جامعه اسلامی نباید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که گروهی در ناز و نعمت زندگی کنند و دسته‌ای در فقر و فلاکت به سر برند. نظام اسلامی نمیپذیرد که فاصله های طبقاتی به اندازه‌ای باشد که نشانه های تبعیض ظالمانه و استثمار طبقات محروم مشاهده شود. در سیستم اقتصادی اسلام باید با هر گونه رباخاری، رشوه‌گیری، ویژه‌خواری، رانت‌بازی و هر گونه حقوق‌های نامشروع مبارزه شود و دست متجاوزان از ثروت‌های عمومی و بیت المال کوتاه گردد تا هر کس به اندازه استحقاق خود از مزایای تلاش و کوشش‌هایش برخوردار گردد. عزیزان، اگر عدالت اقتصادی به مفهوم واقعی آن رعایت شود، نه تنها دیگر نشانی از فقر در میان جامعه که منشأ بسیاری از انحراف‌های اخلاقی و اجتماعی است دیده نمی‌شود، بلکه جایگاهی برای خودنمایی و سلطه ثروت‌اندوزان وجود نخواهد داشت. با چنین چشم‌اندازی، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در صدد برپایی عدالت اقتصادی بود. البته اشراف و مرفهان بی درد جزیره العرب پذیرای آن نبودند و برای حفظ منافع و تثبیت موقعیت خیش مبارزه سرسختی را علیه پیامبر و یاران او آغاز کردند. آنان به مدت 30 سال محاصره اقتصادی را در دره عمیقی به نام شعب ابی طالب بر پیامبر و مسلمانان تحمیل کردند و تمام دارایی‌ها و امکانات اقتصادی مسلمانان مهاجر به مدینه را تصاحب کردند تا همچنان بتوانند با غارت اموال ملی و منابع خدادادی و حیات ضد انسانی خود ادامه دهند. ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدون کمترین سستی و خستگی با تقسیم عادلانه ثروت و مبارزه با فاصله های طبقاتی موفق گردید پیوند برادری بین مسلمانان برقرار کند و روح همدردی مطلوبی را پایه‌گذاری نماید، به گونه ای که آنها تمام امکانات خود را در اختیار یکدیگر قرار دادند و برای رفع نیازهای خود از امکانات مشترک استفاده می کردند و حتی در زمان جهاد یک نفر در غیاب برادر مجاهدش سرپرستی خانواده و تأمین تمام مایحتاج او را عهده‌دار می شد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با الهام گیری از قرآن گامی فراتر برداشت و فرهنگ ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود را پایه گذاری کرد که در پرتو آن در فضای اقتصاد عادلانه و انسان دوستانه اسلام جامعه اسلامی به اوج خود رسید. قرآن در وصف آنان می فرماید و دیگران را بر خود مقدم می دارند هرچند خود بدان نیاز شدید داشته باشند. سوره حشر قسمتی از آیه 9. به این گونه و با تحقق اصول اسلامی و انسانی جامعه‌ای ایجاد گردید که عدالت اقتصادی مشام جان مسلمانان را در مدینه فاضله و ایدئال اسلامی معطر ساخت. خب دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده و توجهتان واقع شده باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71 44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.